بهذه الساعة وفي كل ساعة حمليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حمليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الدار إليك بالحق النور المبين. اللهم بك مجعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفسر مصليت على أحد من أسفيرك وحججك إنك حميد مجيد. عرض کردیم بحث ما در بیان علامه بزرگوار طباطبایی بود در نسبت بین دین و اداره جامعه یا به تعبیری شریعت و اداره جامعه. عرض کردیم ایشون از زاویه فلسفه اجتماعی به بحث می‌پردازند. بحثشون سبقه فقهی نداره، لذا شیوه بحثشون شیوه فقهی نیست، بیشتر شیوه استدلال و تحلیل عقلی است، اما تحلیل عقلی یه جاهایی مستند به ارتکازات دینی است، ولی تحلیل عقلی میکنن بیشتر. حتی تحلیلشون مستند به ارتکازات دینی هم هست. عرض کردیم اولیشون میفهمن که انسان در نظام آفرینش آفریده شده و وابسته به کل آفرینش هست، لذا خیلی وقتا هم سرنوشتش با سرنوشت کل این نظام آفرینش به هم گره خورده، ولی در این حال یه قوایی دارد که این قوای ادراکی و قوای فعالی او بعد در مسیر رشد به فعلیت برسن و لذا قوانینی که برای او هست قوانین هماهنگ با نظام آفرینشه. که ایشون تعبیر میکنن از دل این کتاب بزرگ آفرینش قوانین حرکت خودش رو بعد استخراج کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که غیر از اینکه انسان یک پیوستگی با نظام آفرینش داره، انسان ها هم یک پیوستگی خاص با هم دارن که این غیر از ارتباط و پیوستگیشون با سایر اجزای آفرینشه که یک جامعه شکل میگیره در بین انسان ها که از بعضی از بیاناتشون استفاده میشه که جامعه امر حقیقی هم است، نه اینکه یک امر اعتباری است. ما اعتبار میکنیم جامعه رو، افراد اصیلا مفهوم جامعه رو اعتبار میکنیم، گرچه ایشون قائل به اعتباریت جامعه هم هستن. این دوتا هم قابل جمع، الان محل بحث من نیست که اینو توضیح بدم. بنابراین یه جوری هم ایشون قائل به وحدت حقیقی انسان‌ها، ارتباط حقیقی بین اونها که این ارتباط حقیقی نو جامعه درست میکنه، قائل به این هم هستن. و این انسانی که در جامعه زندگی میکنه یک فطرتی هم داره و طبیعتاً در اساس فطرت یک نیازهای فطری هم داره. این نیازهای فطری رو براش قانون جعل میکنه شرع و دین. این هم نکته دوم. این انسانی که وحدت اجتماعی داره و انسان فطری هم مفروض محل بحث ماست، دو دسته نیاز داره. یک نیازهای ثابت داره و یک نیازهای متغیر. کمان که فطرت ثابت داره. اگر فطرت انسان هم تغییر میکرد در طول تاریخ، بله، فطرت تغییر میکرد، تمام نیازمندی های انسان تغییر میکرد و طبیعتاً هیچ قانون ثابت دیگه برای انسان قابل جعل نبود. ولی همینطوری که فیزیک انسان های اشتراکی داشته در طول تاریخ، یه جسم مشابه با هم دیگه دارن، فطرتشون و از شاکله وجودشون هم یک هویت ثابت داره. این هویت ثابت موجب نیازمندی های ثابت میشه و این نیازمندی های ثابت مبدا نیاز به قوانین ثابت. نکته مهمی است که ایشون برای تاکید میکنن که بنابراین انسان فطری که در جامعه زندگی میکنه، روابط اجتماعی داره، نیازهای اجتماعی داره، این انسان چون ثبات فطرت داره، نیازمندی های ثابت هم داره و طبیعتاً قوانینی برای رفع این نیازمندی های ثابت و تأمین این نیازمندی های ثابت هم موضوعیت پیدا میکنه. لذا قانون ثابت هم ما نیاز داریم برای اداره زندگی بشر. اینجوری چون انسان در حال تغییر و رشد، جامعه و جامعه در حال تغییر و رشد، بنابر این نیاز ثابتی اصلا نیست. میگن نه، انسان یه فطرت ثابت داره و اتفاقا میگن اون شرایعی که از طرف انبیا به دست میاد که از عرض کردم ارتکازات دینی همیشون به کار میگیرن، میگن ما برای اون شرایع ثابت رجوع به انبیا میکنیم، رجوع به ادیان الهی میکنیم. این شرایعی هم که ادیان بیان میکنن، شرایع مربوط به همون فطرت ثابت انسانه. این آیه فطرت ایشون اینجوری معنا میکنن دیگه، فرق مشکل دین حنیفا، این دین حنیف چیه؟ فطرتا، دین متناسب با فطرت است. دین حنیف، حالا حنیف هم ایشون یه معنایی برش میکنن که جاید بعد ازش بحث کرد که حنیف یعنی چیش، میگه معمولا به اعتدال ترجمه میکنن، این ترجمه قابل بحثیه، این ترجمه خیلی قابل دفاع نیست، ولی بیانشون اینه، این فطرتی که خدای متعال در انسان قرار داده، فرق و چکر دین حنیفا، این دین متناسب با همون فطرته، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، این فطرت تغییر نمیکنه، این دین بیان احکام همین فطرت ثابته. لذا میگن که احکام ثابت رو دین به عنوان قوانین اصلی شریعت بیان میکنه، شارع حضرت حق اون قوانین رو که جعل کرده همین قوانین ثابته و متناسب با فطرت ثابت انسان هم هست. یک نیازمندی های متغیری هم انسان داره، بله انسان در تأمین نیازمندی های ثابتش سازوکارهای مختلفی و در ادوار مختلف به کار میگیره و اشکال مختلفی همون نیازها رو مرتفع میکنه. فرض کنید نیاز به رفت و آمد، نیاز به حمل و نقل در ادوار مختلف به اشکال مختلفه، یه موقع بسیار ساده بوده به وسیله مرکب‌های طبیعی حمل و نقل انجام می‌گرفته، یک مسیرها و جاده‌های ساده‌ای هم می‌خواسته، ولی وقتی همین حمل و نقل به وسیله یک ابزارهای پیچیده انجام می‌گیره، هوایی، دریایی، زمینی، نیاز به یک سلسله قوانین حمل و نقل پیچیده دریایی و زمینی و هوایی هم پیدا میشه، مباحث حقوقی هم شکل می‌گیره. اینها در واقع شکلی از تأمین یک نیاز ثابتن. ما یک نیاز ثابت داریم، نیاز به رفت و آمد مثلا، نیاز به حمل و نقل، یا کلی ترش کنید نیاز به ارتباط. این اشکال مختلفی به خودش میگیره، بله وقتی شکلاش پیچیده تر میشه یه سلسله قوانین پیچیده هم میخواد، این قوانین قوانین متغیر ناظر به یک نیاز ثابتن. بنابراین نیازهای متغیر رو ایشون همیشه ذیل نیازهای ثابت معنا میکنن. اینطور نیست که انسان دو تا دامنه وجود داره، انسان یه فطرت ثابتی داره، نیازمندی های ثابتی داره، تأمین این نیازمندی های ثابت و کیفیتش در حال تغییره، اصل نیاز ثابته. لذا میگن ما به یک سلسله قوانین متغیر هم نیازمند میشیم دیگه، اینقدر میفرمون. حالا بعد یه بحث بعدی رو مطرح میکنن، میگن زندگی، وقتی انسان زندگی اجتماعی داره، یکی از نیازهای ثابت زندگی اجتماعی انسان که متناسب با فطرت انسانه، چون همه نیازهای ثابت رو متناسب با فطرت میگیرن، یعنی میگن فطرت انسان اقتضاش اینه که اجتماعی زندگی کند و اقتضای فطرت نیاز به حکومته، نهاد ولایته، نمیشه جامعه نهاد ولایت و سرپرستی نداشته باشه. تعبیر صریح میکنن، میگن ولایت همون است که ما در فارسی ازش تعبیر میکنیم به سرپرستی، جامعه نیاز به نهاد سرپرستی داره و این جزء نیازهای ثابت جامعه است، لذا جزء نیازهای فطری انسانه، چون جزء نیازهای فطری انسان شد، شریعت ثابتی که از ناحیه خدای متعال جعل میشه حکم در این باره داره که این باید چگونه باشد این نهاد. مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این ناظر به همین نهاد حکومته. پس نهاد حکومت رو یه اصل ثابت میدونن، یه نیاز ثابت میدونن، جزء احکام اصلی شریعت میدونن که شارع جعل کرد. خب وقتی نهاد حکومت شد جزء احکام ثابت، اداره امور متغیر جامعه واگذار شده به همین نهاد حکومت، بنابراین کسانی که ولایت دارن یا اون اشخاصی که برشون ولایت جعل شده، اونا هستن که این قانونگذاری در بخش متغیر به عهده‌شون هست و اجرای اون قانون. من تا حالا بعد عرض میکنم ایشون مثل استادشون مرحوم ناینی یه امری رو اضافه میکنن، میگن قانونگذاری برای این حوزه متغیر با مشاوره با مردم باید انجام بگیره از طریق شورا و مشورته، همون فرمایش استادشون مرحوم ناینیه. نه حالا ببینید این که این ولایت به عهده کیست، حالا اون عرض میکنم این کیفیت این عرض میکنم این کیفیت رو عرض میکنم که چیه نظری راجع به این کیفیت دارند. پس بنابراین ببینید میگن انسان فطری نیازهای اجتماعی داره و زندگی اجتماعی داره. یکی از نیازهای فطری ثابتش نیاز به حکومت و ولایت. شارع نسبت به این ولایت نظر میده. نظر شارع چیه؟ میگه ولایت مال رسوله، مال اول الامر، به عهده اول الامر است. همین ها هستند که باید قانون جعل کنند برای حوزه متغیر. نظر فرمودین. و حالا در اصل غیبت هم عرض میکنم که شعار به نظریشون در غیبت کبرا والی معین مشخصی که معین نکرده در دو برای دور غیبت کبرا او به عهده کیست، این رو همیشون یه بحثی میکنن. هست کردم ایشون معمولا اینجوری بحث کردن دیگه. حالا همون بحثیست که باید بهش بپردازیم که آیا این نیازهای ثابت فطری انسان که میگید همون نیازهای جامعه است یا نه جامعه خودش یک قواعد مستقلی از افرادم داره. این دیگه ایشون بحث نکردن، قبول دارن دیگه. ولی این تو این گفتگویی که بحث از شریعت ثابت متغیر میکنن، شریعت ثابت و ناظر به فطرت ثابت انسان میدونن. حالا نمیذارم دیگه ایشون چه کار میکنن. میشه ازشون دفاع کرد که بگن این فطرت چون فطرت اجتماعی است، بنابراین شکل جامعه انسانی هم چون برمیگرده به فطرت انسان اجتماعی ثباتی داره، ریشه ثباتش فطرت انسان اجتماعی است. انسان اجتماعی چون فطرت ثابتی داره، جامعه هم فطرت ثابت داره. این ادعا. حالا اون بحث دیگه، همون بحثی است که باید دقت کنیم دیگه. اینو بهش میپردازیم. حالا فعلا من در صدد نقد نیستم، کلام ایشونو تقریر کنیم. ایشون میگن ان درسته، این ممکن از ملاحظاتی باشه که به فرمایش ایشون بشه حالا یه نقدی کرد، نافهمی خودمون رو فرمایش ایشون بگیم که ما اینجا فرمایش ایشون برام روشن نمیشه. بله نه، ایشون اینجوری تقریر کرده، شما میتوانید غیر از کاری که خودشون کردن. البته نحوه تقریر ایشون در مقالاتشون کمی با تقریرشون در ذیل آیه مبارک سوره آل عمران متفاوته و هر دو اینها تکمیل میشه با مقاله رساله ولایتیشون و مقاله اعتباریات که مقاله ششم روش رئالیسم است، اون مکمل ایناست که حالا شاید اشاره به مکملش هم. بنابراین نهاد ولایت رو چه در اصل حضور معصوم چه در غیبت معصوم، اینو یه امر ثابت شرعی میدونن، یه امر ثابت فطری انسان میدونن. لذا میگن جزء مواردی است که شرع راجبش نظر داره. نمیتونه بگید شرع ناظر به اصل حکومت نیست، جزء متغیرات نظر نداره. میگن نه، در متن شریعت نسبت به حکومت نظر هست. لذا در پایانم میگن هم در این که چه کسی والی باشد و همین که کیفیت اداره، چون اصل حکومت این از نیازهای فطری ثابته و شریعتی که از طریق خدای متعال نازل میشه نازل به نیازهای ثابته، نسبت به اصل حکومت و کیفیت حکومت هم مقرراتی در دین هست. اینها از اموری نیست که متغیر باشن و شارع به حاکم واگذار کرده باشه که حاکم بر اونا قواعد جعل بکنه. این نکته مهمی است روش تاکید میکنن ها. این که میگن اصل نیاز به حکومت یه نیاز ثابته، میخوان بگن در دین، در اصل دین، در اصل شریعت یه قواعدی برای اداره جامعه جعل شده. این قواعدی که برای اداره جامعه جعل شده، حالا عرض میکنم از منظر ایشون چیه. فل جمله در شریعت براش حکم بیان شده، اصلش و کیفیتش. میگن اصلش جعل شده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون یا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. و بعدم در دوره غیبت هم حالا ایشون نظر میگن، یا بحث فقهی من ورود نمیکنم، یه نظر اجمالی هم میدن. در دوره غیبت هم میگن کسی که متولی امور بشه باید دانای به اداره باشه و با تقوا باشه، تقریبا همینو میگن. و اون کیفیتشه، نسبت به کیفیتش هم ایشون یه نظری میدن. میگن فرموده ولکن فی رسول الله اسوتون حسنتون، اون چه از سیره حضرت استفاده میشه سه تا اصلیست که مرحوم ناینی فرمودن: آزادی انسان نسبت به انسانهای دیگر، انسان برده هیچ انسانی نیست. اینو ایشون اینجوری بیان میکنن، میگن نفی طبقات کرده اسلام. همه به این معنا هم ارزن، اینجوری نیست که یه طبقه حاکم باشن از نظر اسلامی، طبقه محکوم. اینطوری نیست. همه طبقات هم ارزن، دو مساوات در مقابل قانونه، سه شورویت و مشورتی بودنه. میگن این از اصول سیره اداره نبی اکرمه. لذا بنابراین میگن چون اصل حکومت یک امر ثابتی است، در شرع حکم براش بیان شده که چه کسی باید حاکم باشد و این نیاز فطری چگونه تأمین بشود به لحاظ حاکمان و به لحاظ شیوه قانونگذاری در حوزه متغیر. در شیوه قانونگذاری و اجرا میگن که قانون همه در مقابل قانون مساوی هستند. به نحو شورویت هم قانون باید جعل شه و عرض کنم باید ساختار اداره جامعه هم ساختار طبقاتی نباشه که عده‌ای والی باشن و حاکم باشن و عرض کنم بقیه در مقابل اونا برده باشن. همه باید فقط خدا رو بپرستن. عرض کردم این سه اصل و مرمونایینی هم تحت عنوان اصل آزادی، مساوات و شورویت ذکر میکنن. همون بیان استادشون مرحوم ناینیه، اضافه ای ندارن در کیفیت اداره. و حالا ملاحظه کنید بیان ایشون رو من اینجوری میفهمم. بله میگن انسان فطرتا اجتماعیه، چون اجتماعی اصل حکومت از نیازهای فطری انسانه. نه دیگه، میگن انسان چون اجتماعی است، نیاز به حکومت از حکومت از ضرورت‌های جامعه است، این نیاز فطری انسانه. انسان‌ها نیاز به حکومت دارن. انسان فطری نیاز به نهاد حکومت داره. نمیگن جامعه ها، انسان فطری نیازمند به نهاد حکومته. بنابراین دو بخش هم قائلن. خلاصه میگن احکام ثابت و متغیر داریم. ثابتات وظیفه حاکمی که جعل کنه، وظیفه نه، ثابتات رو شارع جعل میکند چون قوانین ثابته، و متغیرها رو به عهده نهاد و حکومت گذاشته که با شورا از طریق مشورت جعل بکنه، که حالا کیفیت شورا هم فرق میکنه. مثلا یه موقعی در یه جوامعی از طریق اهل حل و عقد بوده و نمیدونم امثال اینا، ممکنه بگید در دوره های جدید از طریق مثلا انتخابات مردم یک نخبگانی رو معین میکنن که بشینن طرف مشورت قرار بگیرن با حاکم برای جعل قانون برای حوزه متغیر. ظاهر بیان ایشون هم اینا نه، بیان برمونایی نیست تو این قسمت، اضافه هم نداره. و وقتی هم قانونی جعل شد، این قانون شاه و رعیت رو با هم میگیره. دونست که این قوانینی که مجلس جعل میکنه یا حاکم از طریق مثلا مشورت جعل میکنه، انسانها در برابرش متفاوت باشن. نه، همطوری که رعیت محکومه، شاه هم محکومه. بیان همون برمونایی در تنبیه الامه شونه دیگه. بنابراین اصول ثابتی که از شرع استفاده میشه ایشون اینجوری میدونن. بعدم یه استعاره‌ای دارن که مکرر بهش میپردازن. میفهمن نسبت بین قوانین ثابت و قوانین متغیر، نسبت بین شرع و نهاد ولایت که جعل قانون برای حوزه متغیر میکنه، مثل نسبت قوانین ملی با قوانین خانواده است که در اختیار سرپرست خانواده است. چطور سرپرست خانواده در یه اموری اختیار داره، میخواد مثلا دو شیفته کار بکنن، یه شیفته کار بکنن، فرزندشون این شغل انتخاب بکنه یا اون شغل انتخاب بکنه، درآمدشون رو اینجوری خرج بکنن یا اونجوری، آزادن. ولی در چارچوب قوانین ملیه، نمیتونن بیرون از قوانین ملی تصمیم گیری کنن برای خانواده، چون اون خانواده در درون جامعه است. قوانین ملی چارچوب‌های ثابتی است که فرد در این چارچوبه های قوانین ملی حق داره که زندگی خودشو اداره بکنه. این مثالی است که استعاره است که مکرر ذکرش میکنن در لابلای کلماتشون، در مقالات مختلفشون به این میگن همینه. جامعه نسبت شریعت با احکام متغیر، نسبت قوانینی که خدای متعال جعل فرموده با عرض کنم حوزه اختیارات نهاد ولایت، نسبت حوزه اختیارات سرپرست خانواده با قواعد ملیه. یه استعاره دیگه میشون دارن که میگن در نهاد کیفیت اداره زندگی اجتماعی در جوامع دیگه هم همینجوریست. یه قانون اساسی ثابت دارن که مجلسه مثل شورا و سنا حق ندارن توش دست ببرن. اینا رو میفهمید. اونا زیل قانون اساسی باید جهل قانون کنن. اختیارشون بیش از این نیست. نهاد ولایت هم ذیل شریعت در حوزه متغیرات باید جعل قانون کنه و عهده‌دار اجرا هم هست. من تو عرض کردم اصول ثابت کیفیت اداره همینه، شارع هم برای حاکم نظر داده که چه کسی باشد، هم حدود و کیفیت اداره رو به سیره حضرت ارجاع داده. حاکم در زمان حضور معصوم معصومه، شخص خاصی رو معصوم معین بکنن مثل دوران حکومت استمیر که والی معین میکردن برای مناطق، یا اصل غیبت صغرا معینه. در مابقی هم این با چه کسی است میگن بحث فقهیه بهش نمیپردازن، از کنارش عبور میکنن و اجمالا میگن بس باید صاحب تقوا باشه، دارای قدرت تشخیص باشه. یه نکته هم اینجا اضافه میکنن که این همون جاییه که باید بحث کنیم و میگن که این قوانین متغیر باید بر اساس مصالح باشه، نمیشود حاکم مصلحت جامعه مسلمی رو در نظر نگیره. و یه مقایسه ای هم میکنن در این قوانین متغیر و ثابت بین نظام های دموکراتیک و نظام اسلامی. میگن در نظام های دموکراتیک قوانین ثابتشون هم خود بشر جعل میکنه و قوانین متغیرشون هم که بر اساس مشورت و مجلس هست، مثلا مجلس شورا هست یا مثلا مجلس این بعضی دو تا مجلس دارن، اون قوانین متغیر هم به اکثریت برمیگرده. اکثریت هم نه تصمیم منطقی لازم نیست بگیرن، که نه اون میخوام بگم پایگاهش یه نوعی میل اکثریته. اینو حد میفهمید میگن بلی در قوانین ثابت اینجا برمیگرده به وحی، به جعل الهی. قوانین متغیرم بر اساس حق باید شکل بگیره، بر اساس مصلحت باید شکل بگیره، نه بر اساس میل اکثریت. مصلحت و حق پایگاهشه. این مقایسه است که میکنه. اجازه بدید من یه فیش در فطرت تکامل قائل نیستن. این رشدی که در شرایع هست اینو به معنی تغییر قوانین ثابت نمیدونن، تکمیل قوانین ثابت میدونن. ببینید من چنان که در کلمات عده‌ای نویسنده اهل بحث دیده میشود، اینجوری نیست که نظام اسلامی نظام مثلا مارکسیستی یا نظام دموکراتیک باشه. روشش دموکراسی یا کمونیستی نیست. روش اسلامی نه روش دموکراسی است و نه روش کمونیستی است و در دو قسم از مقررات خود با روش‌های اجتماعی و سوسیالیستی فوق تفاوت فاحشی دارد، زیرا در مقررات ثابت اسلام وضع قوانین ثابت واضع قوانین ثابت اسلام خداست از دست اسمو، و مقررات ثابته سایر روش‌های اجتماعی مولود افکار جماعت و وضع شده ملت می‌باشد. بالاخره برمی‌گرده به افکار عمومی. حالا البته به کیفیتش نپرداختن دیگه. و همچنین در مقررات قابل تغییر در روش‌های دیگر پایه اصلی اداره، پایه اصلی اراده و خواست اکثریت افراد ملت است و همیشه آزادی و به عبارت دیگر شعور و اراده اقلیت نصف افراد منهای واحد فدای خواست و پسند اکثریت ملت نصف افراد به علاوه واحد می باشد. میگن اینه اونا اینجوری خواستن اکثریت دست اینا سیجور قانون جعل میکنن، که انه مطابق میل اکثریت جعل میشه. درست شد؟ بنابراین خواست اقلیت نادیده گرفته میشه، خواه خواستهشان حق بوده باشد یا نه. ولی مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی با این که نتیجه شورای مردم میباشد و شوروی باشه، من مشورت باشه، پایه اصلی آنها حق است نه خواست اکثریت و روی واقع بینی باید استوار باشد نه روی امیال و عواطف. در جامعه اسلامی باید حق و صلاح واقعی اسلام و مسلمین اجرا شود. یه قیدی هم میزنن، صلاح اسلام و مسلمین. نهاد میفهمید که حالا باید بحث کنیم این صلاح چیه، این صلاح از کجا فهمیده میشه. خواه مطابق با اکثریت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعه علم و تقوا که اسلام تربیت میکند، هرگز اکثریت خواسته های هوس‌آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهند داد. میگه شما نظام اسلامی باید یک بارچه ببینید وقتی تربیت اسلامی شد، اکثریت هم تمایلات قدرت هم دستشون بیفته، تمایلات خودشون رو مبنا قرار نمیدن. راحت میفهمید یعنی که اندامون میکنه کسی سوال کنه بالاخره شما چجوری اداره میکنید. وقتی به نحوه شورا شد مثلا شما می اکثریت و اقلیت پیدا میکنید، مجبورید اکثریت رو بپذیرید. میگن نه، این اکثریت تربیت شده است، که حق رو مبنا قرار میده. میگن پایگاه حقه، ولو یه جا ساختار و شیوه قانونگذاری برگرده به اکثریت، این اکثریتی نیست که طبق میل خودش جعل میکنه. اناعت میکنید. حالا اینا باید بحث کرده که اونها هم دست خودشون یه دفاعهایی دارن. میگن قانونگذاری باید بر اساس علم باشه. اونجایی که عرض کنم علم سخن روشنی نداره، مردم حق دارن اکثریتشون قانون جعل کنن. اونا هم یه حرفی میزنن. نهت میفهمید این طور نیست که اونا بگن اکثریت میلش هر جوری دلش خواست. میگن هر جوری که نیست، که باید بر اساس قواعد علمی تصمیم بگیرن. حالا این بحث جدیه دیگه، من در صدد این قسمت فرمایشیشون اصلا نیستم. یه نکته دیگری که جا داره بحث بکنیم ازش، بحث دیگه عبور میکنم از این بیان ایشون، مقاله ششم روش رئالیسم و رساله ولایت که اجمالشو من اینجوری میفهمم. در مقاله ششم عرض کنم میخوان بحث دخالت قوه متخیله انسان و متخیله اجتماعی رو در اداره زندگی این جهانی بحث بکنن ازش. ما در این جهان که زندگی میکنیم، در قوس نزول آمدیم تو این عالم، زندگی ما در این عالم یکی از قوای فعالی که درش اثر میذاره قوه خیاله. میخوان بگن بدون دخالت این قوه متخیله خیلی از افعال، بلکه گاهی هیچ فعلی از انسان سر نمیزنه. عنایت میکنید. لذا یه بحثی است که حالا این بحث جدی هم هست که آقایون در انسان شناسی وقتی بحث میکنن که فعل از انسان چجوری سر میزنه، میگن انسان به واسطه قوای ادراکی خودش اول تصور شی رو میکنه، بعد تصور فائده میکنه، بعد تصدیق به فائده میکنه، بعد میل در انسان پیدا میشه، این میل مؤکد تبدیل به اراده میشه، فعل صادر میشه. برام علامه طباطبایی اینجا در صدور هر فعلی از انسان قوه متخیله رو دخیل میکنن. میگن انسان چند تا تصرف اقلا باید بکنه. یکی این که اونی که من میخوام و نیاز منو مرتفع میکنه، که حالا تصور میکنم تصدیق به فایده میکنم، این صورت ذهنی که من دارم نیست، اون امر خارجی است، اون آب در خارجه که آتش منو رفع میکنه. بعد اعتبار تطابق بگم این همان است. میگن خیال این تصرف رو نکنه، بگه همونی که نیاز من به اصطلاح قوای فطری تو به او احتیاج داره، او همین است که داری تصور میکنی، فعل از انسان صادر نمیشه. میگن بله من تصور میکنم آب رو تصدیق به فایده میکنم، ولی خب این چه ربطی داره به اون آب خارجی که نیاز منو مرتفع میکنه؟ چرا دست ببرم آب خارج رو بخورم؟ میگن اینجا قوه تخیل انسان یه دخالتی میکنه، یه نوع وحدتی بین این دو تا برقرار میکنه. این وحدت کار قوه متخیل است. لذا آدمی که تشنه از آب خارجی رو میخواد بخوره، صورتی که تصور کرده که عین خارج نیست، میگن این قوه خیال اینجا تصرف میکنه. دوم این که برای اینکه فعل از من صحاده تصدیق کردم این همون آب خارج رفعتش از من میکنه، آیا حتما انجام میدن؟ میگن یک اعتبارم باید بکنم که من باید آب بخورم. این بایدم در واقع میخوام بگن قوه خیال اون ضرورت بالغیر بین فعل و فاعل رو اینجا تصور توسعه میده. میگه همون ضرورت بالغیری که بین فعل و فاعل هست، انات فهمودین فعل از ناحیه فاعل ضرورت بالغیر پیدا میکنه دیگه، همون ضرورت بالغیر رو تخیل قوه خیال توسعه میده. میگه بین من و آب خوردن همون ضرورت است، در حالی که هنوز فعل صادر نشده، که هنوز ضرورت بالغیر پیدا نکرده. میگه این تصمیف اینو میخوان که میخوان این تصرفات خیال در صدور فعل از اراده انسان در این عالم دخیله. میخوان بگن افعالی که ما در این عالم دنیا انجام میدیم قوه خیال ما درش دخیله. اینو شروع بکنن ساماندهی کردن و گسترشش میدن، اعتبار جامعه، اعتبار حسن، اعتبار عدل و خیلی اعتبارات اجتماعی رو میگن همون در واقع تخیلات اجتماعی است که در شکل گیری اراده اجتماعی و ساماندهی اراده اجتماعی داره دخالت میکنه. اذعان به فایده نه، اذعان به فایده نه، ضرورت بالغیرش و این همانی این شی با خارج. من تشنم آب خارجی میخوام، فطرت من نیاز به آب خارجی داره، نه به این صورتی که تصور کردم. یه صورتی تصور نه، اذعان میکند که یه آبی رو تصور میکنه، میگه اینی که من تصور کردم رفعتش میکنه، فایده داره. نه میفهمید. اما این که حالا خب این صورت ذهنی که من نمیخوام بیاشام هم که آب خارجی، یه نوع اتحادی بین اینا برقرار میکنه. حالا تصرفات به نظر من قوه متخیل است. و بعدم این چجوری ذیل عرض کنم دستگاه ولایت حق، حالا مثلا در قوس نزول و صعود شکل میگیره، یه پرده از رسالت الهیشون اینه که قاعدتا اونجوری که بعضی از قسمتش الان در خاطرم از اخیراً مراجعه جدید نکردم، که در قوس صعود وقتی ما از عالم طبیعت رخ میبندیم دیگه نیاز به این تخیلات هم نیست، باب اعتباریات کلن بسته میشه. ازا که انهو صدور افعال در اون عالم از انسان و تنعماتش وابسته به این تخیل و این ادراکات اعتباری نیست اصلا. بساط ادراکات اعتباری که بخش عمده ای از زندگی این عالم دنیاست جمع میشه تو اون عالم بالا. حالا اونا دیگه اون بحثاییست که در رسالت الهیشون ببینید دیگه، اونا داوریش سخته، یه کمی کار پیچیده و دشواریست. خب من جمع‌بندی کنم بحث علامه رو. ببینید اون قسمتی از بحث که به ما مربوط میشه که ما می‌خواستیم ببینیم که در نگاه علامه بزرگوار طباطبایی نسبت دین و شریعت و اداره جامعه چیز، می‌خوان بگن انسان یک سلسله نیازهای فطری ثابت داره، این نیازهای فطری ثابت مبدأ یک سلسله قواعد ثابتی است، این قواعد ثابت در متن دین بیان شده، یک سلسله نیازهای متغیری داره که این نیازهای متغیر در واقع در کیفیت و سازوکار تأمین همون نیازهای ثابتند، اینها متغیرند و این نیازهای متغیر نیاز به قوانین متغیر دارن، این قوانین متغیرم اصل نهادی که باید عهده‌دار قانونگذاری به اجرا باشه چون یک نهاد ثابت، یک نیاز ثابت فطری انسان هست، دین راجبش نظر داده و راجب کیفیت به اصطلاح عمل او هم یک احکام ثابتی داره، میگه حتما باید از طریق مشورت با مردم باشه، این قانون ثابته. عنایت میفهمید؟ حالا جز بحثای بررسی نظریه ایشون عرض کردم، اینجا ایشون خیلی حرف اضافه‌ای بر استادشون مرمونایینی ندارن در این جهت، میگن یکی شورویته باید بر اساس شورا باشه، مساوات در مقابل قانون، اشاره فرمود وقتی قانون متغیری جعل میکنید همه باید در مقابل قانون یکسان باشن. هر که موضوع یکسانی معنیش این است، اگر گفتن دوز رو مثلا حد بزنید معنیش نیست که همه باید حد بخورن، میگن هر کی موضوع این قانون است علی‌السویه باید اجرا بشه، این دوز میخواد رعیت باشه یا شاه باشه. نهت میکنید قوانین متغیر رو هم نباید طبقات در مقابلش اختلاف داشته باشن، همه یکسان باید در مقابل قانون باشن. و بعدم حکومت وقتی اداره میکنه نباید برای بعضی منصب از کنم خدایی درست کنه، هیچ کسی منصب خدایی نداره، هیچ همه به این معنا همه برابرن، این برابری که میگن یعنی اینا، یعنی هیچ کس اینطور نیست که حق داشته باشه دیگران رو بپرستند. اینا قوانین ثابته در کیفیت حکومت و نهاد ولایت و کیفیت اداره حوزه متغیر. بعدشون دو تا پاس پرسش رو که پیش روشون بوده اون موقع عرض کردم، این بحثا بیشتر در دهه 40 و 50 اتفاق افتاده، دو تا اشکال رو جواب میدن. یک اشکال این است که میگن همه قوانین مثلا اسلام رو که شما در نظر بگیرید، فرض میگن این قوانین مثلا میشه قربت الوثقی دیگه، فروع فقهیه که چند هزار فرع فقهیه هستن، میگن شما در یه بخش ساده زندگی اجتماعی امروزه هزاران قاعده دارید که حجمش بیشتر از کل قواعد فقهی است که شما در فقهتون دارید. فرض کنید برای حوزه حمل و نقل، برای حوزه رانندگی، برای حوزه قواعد حمل و نقل فضایی و زمینی و دریایی اینقدر حقوق و مقررات شما دارید، به خصوص وقتی مقررات حقوق بین المللی هم بهش اضافه کنید، که ده ها مجلد کتاب حجمش از کل قواعد فقهی شما بیشتره. وقتی برای یه حوزه در زندگی امروز بشر اینقدر قانون احتیاج داره، پس بنابراین اون یه تعداد قانونی که دین جعل کرده وافیه برای اینا نیست، پس دین پاسخگو این نیازها نیست. ایشون جواب میدن دیگه، میگن این نیازهایی که شما میگید بالا حوزه متغیراته و و شارع از طریق نهاد ولایت اینا رو عهده‌داری کرده. هیچ ضرورتی نداشته خودش این قوانین رو جعل بکنه. این قوانین مال حوزه متغیره، قواعد ثابتش رو دین جعل کرده. یکی از قواعد ثابتش هم اصل حکومته و اینکه این حوزه متغیر رو در قانون گذاری و اجرا به نهاد ولایت سپرده. میگم پس این اشکال مرتفع. اشکال دومی که مطرح میکنن که بیشتر مال مارکسیست ها بوده که بر اساس ایده تکامل میگفتن همه چی در حال تغییره، از جمله انسان و جامعه هم در حال تغییره. وقتی انسان و جامعه تغییر میکنن معنی نداره قانونشون ثابت باشه. شی که تغییر کرد تبدیل شد، قواعدش هم تغییر میکنه. اینم جواب میدن، میگم اینم ناشی از یه خلطیست، توجه نکردن که انسان جنبه ثابت و متغیر داره. نرکردی پس چون پاسخی که میخواستن بدن عمدتاً این دوتا سوال رو میخواستن پاسخ بدن که بر اساس این دوتا سوال میخواستن بگن آقا اسلام به درد اداره امروز نمیخوره. ادیان الهی اگر هم خوب بودن مال دوره گذشته بودن. یکی پیچیدگی زندگی بشر در امروز و نیاز به کثرت قواعد و قوانین که در دین نیست، مثل قوانین راهنمایی رانندگی در متن شریعت نیست، دلالت میکنه پس شریعت کفایت زندگی بشر رو در امروز نمیکنه. اینو میگن خلط بین ثابت و متغیر کردید. بنا نبود دین نیازهای متغیر انسان رو هم جواب بده، اون که باید ده ها هزار جلد کتاب نازل میشه. این کار رو نمیخواسته بکنه دین، میخواسته نیازهای ثابت رو قاعده مند کنه. البته اگر برای نیازهای متغیر هم هیچ فکری نمیکرد اشکال وارد بود. اونجا هم نهاد ولایت رو که یک نهاد ثابت فطری است به اصطلاح معین کرده، از طریق اون نهاد اداره میکنه متغیرات جامعه رو. قواعد اون نهاد هم همین است که گفته شد، مصلحت اسلام مسلمین باید در نظر گرفته شه، شیوه شورویت باید باشه، مساوات باید باشه و آزادی این اصول اداره است. بنابراین اینه که بگید دین چون این همه ما نیاز به قوانین داریم پس دین به درد امروز نمیخوره، میگه خلط کردید. دوم این که تغییر تکامل اجتماعی و تکامل حیات انسانی مانع ضرورت شریعت ثابت نمیشه که بگید چون انسان متغیر است پس دین ثابت میمونه. میگن انسان فطرت ثابت داره، کمان که انسان چند هزار سال قبل هم دو تا چشم داره، انسان الان هم چند دو تا چشم داره دیگه، روی دو پا راه میره، جسمش یه قواعد فیزیکی ثابتی داره، آناتومی جسمش مشترکه، ما هم همینطوره دیگه، نیازهای فطری ثابت مشترک هم داره. اون نیازهای فطری ثابت گاهی ازش تعبیر میکنن نیازهای بلاجمال، اون همونیست که موضوع دین ثابته. پس دین ثابت برای همه دورانها به درد میخوره. نیازهای متغیر انسان رو هم که نیاز در ساز و کارهاست دین نادیده نگرفته. اخی این حوزه متغیرات رو که انهویشون نادره به نحوه ارتباط انسان با طبیعت میدونن که در اثر رشد علم و تکنولوژی پیچیده میشه، اما نیازهای انسانی انسان نیازهای ثابتی است. در ارتباطش با طبیعت برای تأمین نیازهای خودش از طریق رشد علوم و رشد فرض کن تکنولوژی شکلش پیچیده میشه. حالا انشاءالله نقد و بررسیش جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.